طبیعتا روش دشمن در ایجاد فتنه تغییر میکنه طی 13 سالی که پشت سر گذاشتیم. امروز دشمن برای فتنه سازی، برای ایجاد تحریف، برای تحریک عمومی مردم از چه روشهایی استفاده میکنه؟
خب گفتم که روش دشمن در واقع برای غلبه بر جمهوری اسلامی ایران و افکار و اندیشه های کشور هر روز داره آپدیت میشه و با یک ترفندهای خاصی در واقع کار خودشون رو جلو میبرن. نکته اساسی اینه که امروز دشمن شبهه و در واقع القای ناامیدی رو با شدت بیشتری همچنان داره ادامه میده و در واقع به بحث وضعیتی که امروز در حوزه اقتصاد در کشور به وجود آمده است دشمن روی اون اثر گذاره. من یک تحلیلی رو از این وضعیت در واقع رفتار آمریکایی در برجام داشته باشم که تصور اونها اینی که می توانند در واقع با همون در واقع اطلاعات و مشاوره هایی که به قول حضرت آقا ایرانی های خائن در واقع به اونها میدهن به دنبال این هستن یه اعتراضاتی رو در سطح جامعه به وجود بیارن، لذا از حوزه برجام و مذاکره با در بحث هسته‌ای عقب نشینی کردن و رفتارشون رو در واقع منتظر اینن که یک جرقه‌ای رو در کشور به وجود میارن. مدل در واقع جنگ نرم دشمن از سال 88 به این سمت رفته که در واقع مردم رو بین مردم و نظام یک جدایی رو در واقع ایجاد کنند و مردم رو مقابل در واقع نظام قرار داد. خب همین مدلی هست که در واقع آمریکایی ها به دنبال این هستن. ما در آبان سال 96 همین رو دیدیم در
98
ببخشید 98 در
96
در دی 96 و در آبان 98 این رو دیدیم در حوزه های مختلف. وقتی کمترین اتفاقی میفته، کمترین در واقع اعتراضی نسبت به یک موضوع خواسته، یک نقطه خاصی از کشور در واقع به وجود می آید، ببینید شما رسانه ها با چه در واقع شدتی نسبت به این موضوع استقبال می کنند. بنابراین جداسازی مردم و حکومت در واقع اساس و شالوده کار رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن در این چند سال گذشته هست و در واقع شما تصور کنید که این تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در حوزه به خصوص دارویی اینا در واقع مردم رو به زحمت انداختن و در نتیجه مقابل نظام ایستادن است. اما تصور بر برنامه‌شون تصورم اینه که به شکست، به سمت شکست میره و مردم ما نشون داده است که در پای ایستادگی مقابل در برابر آرمان‌های نظام و انقلاب یک استقامت بی‌نظیری هست که در طول تاریخ چنین وضعیتی اتفاق نیفتاده است. لذا دشمن با ترفندهای مختلف، یکی اینکه در واقع شبهات جدیدی رو و تردیدهای جدیدی رو در بین مخاطبین، به خصوص در بین مخاطبین جوان و نوجوان ما ایجاد میکنه. پیشبینیهایی رو در واقع دشمن از این حوزه داره و تصورش اینه که در واقع با یک اقدامات کوچکی مثل اینکه بر فرض میگم یک اعتراضی اتفاق افتاد با کشتارسازی که در واقع از طریق عوامل نفوذی خودش ایجاد میکنه بتواند یک اعتراض عمومی و در واقع فراگیر رو در کشور ایجاد کنه که در واقع روندها نشون میده که مشاورهای غلطی به همین سیاستمداران غربی به خصوص آمریکایی داده شده و مردم در مقابل در راستای نظام و همپای نظام حرکت میکنند و در واقع برنامه همه آنها به سمت در واقع شکست است. خب ما باید در این حوزه اولا اینکه اذهان عمومی رو نسبت به فعالیت‌های دشمن باید آشکار کنیم، متوجه کنیم که در واقع با بصیرت متوجه بکنیم که دشمن چه اهدافی رو داره دنبال میکنه. یک عزیزی میگفت که اگر در زمان امام حسین بحث این که گفتن که مثلا یه پولی ثروتی رو میدیم و مردم رو مقابل امام حسین نگه داشتن. میگفت دشمن امروز دنبال این هست که با ناامید سازی و بحث یک کار کوچک مثل تخم مرغ یا مرغ مردم رو مقابل نظام قرار دهد، در حالی که این یک در واقع تصور اشتباهی است. نکته دومی که ما باید آسیب شناسی مخاطبین و بسترهای اجتماعی که امروز هستش رو بشناسیم و برنامه ریزی در این حوزه داشته باشیم که به مخاطبین خود در رده‌های سنی مختلف چه در واقع برنامه‌ای باید طراحی و تدوین کنیم. و نکته سوم این که ما باید به شبهات و تردیدهایی که امروز به صورت روزانه در رسانه‌های معاند بهش می‌پرداخته میشه در واقع جواب داشته باشیم و مخاطب خود رو نسبت به این حوزه‌ها القا کنیم. بنابراین گفتمانسازی و ایجاد دغدغه عمومی و آگاه سازی عمومی امروز وظیفه اصلی همه ما هست که باید در این حوزه حرکت کنیم.
خیلی متشکرم آقای ایمانی. در بخش پایانی و در جمع‌بندی گفتگو قرار داریم. در خلال صحبت ها نکاتی به عنوان راهکار مطرح شد و اشاره شد. در جمع‌بندی برنامه بپردازیم به اینکه چه باید کرد برای مقابله با انواع روش‌های جنگ روانی دشمن، تحریف‌های دشمن و دروغ و فریبی که به کار می‌بره برای مقابله با نظام اسلامی.
من خدمت شما عرض کنم که جناب حسینی،
چند دقیقه من کلامتون رو قطع کنم. 3 دقیقه خدمت شما هستیم، 3 دقیقه بعد آقای
من مسئولی. خیلی در واقع عامیانه عرض می‌کنم، عملیاتی عرض می‌کنم نکاتم رو. ببینید، ما نمی‌توانیم در یک زمینی گندم بکاریم بعد جو برداشت کنیم، یا جو بکاریم گندم برداشت کنیم، یا چیز دیگه. ببین، اصلا یه فرهنگی اتفاق افتاده. من خیلی عملیاتی نکاتم رو میگم. شما وقتی که اساتیدی دارید، هیئت علمیه‌ای دارید که اصلا اینا نماز نمیخونن ولو یه دونه، تو دانشگاه‌های مطرح کشور هستن، عضو هیئت علمیه دانشگاه‌های مطرح کشور هستن، نماز نمیخونن، بعد تحصیلاتشون رو تو فرانسه و امریکا کردن، روابط ملل اونجا خوندن، حقوق اونجا خوندن، بعد میان اینجا نماز هم نمیخونن، ولی یه دونشون که ما لیست داریم از اینا، خب اینا میرن سر کلاس هرچی دلشون میخواد میگن، هرچی دلشون میخواد میگن. خب ما چگونه در واقع بیایم حالا اون دانشجو رو از اون فضا خارج بکنیم؟ این یه نکته. ما نمایندگانی داریم که اینها شیفته غربن، همین الان توی وکلای ما توی مجلس نمایندگانی داریم که اینا شیفته غربن. خب ما اینا رو چیکارشون کنیم؟ اینا رو کجای دلمون بذاریم؟ ما سیاست خارجی همونو داریم که اینها در واقع غرب شناسی رو که بلد نیستن هیچ، بعدم رفتن همه دستشون رو دراز کردن به سمت کت خدا. خب ما چگونه بیایم در واقع؟ ما تو حتی محاکممون تو بحث قضا هم در واقع وکلایی رو داریم که اصلا هیچ اعتقادی به عدالت اسلامی ندارن، بلکه به شیوه های عدالت در واقع خدمت شما گفتم غربی ها، یعنی همون بحث ارتجاع عرض میکنم که تمام حرف
عدالت اعتقاد داشتن که باز جای امید بود.
عرضم اینجاست، خب نه، اون عدالتی که اونها در واقع میگن با عدالتی که ما برداشت از فقه داریم که خیلی متفاوته در واقع.
بله متفاوت است، من تو میگم اگه حداقل آره. عدالت رو مشه اعتقاد،
بنابراین یا مثلا شما نگاه کنید میشد. این سلبریتی های ما، شما نگاه کنید این آقایون در واقع همه فرهنگشون، همه ادبیاتشون غربیس، همه لسانشون غربیس، لباسشون، مدشون، چشم ابروشون، بعد نون ما رو میخورن، امنیت ما رو دارن، تحت الحمایه ما هستن، ولی حرفای اونا رو میزنن. خب اینها در واقع، یا مثلا فوتبالیستای ما، اینها در واقع تمام شکل و شمایلشون همش در واقع غربیس، همون فریبهای دروغهای غربیا رو، بعد که یه گل میزنن پیرنشون میزنن بالا میگن امام حسین ابوالفضل لباس. ما نمیدونیم واقعا. ببینید مسئولین ما بایستی که حداقل ببینیم، ما امام در واقع فرمود خدا به ما کمک کنه ما ظواهر هم حفظ بکنیم. آیون انقدر وادادگی دادن که حتی ظواهر رو هم در واقع، خب یه سلبریتی که میاد میره در واقع توی اون فرش قرمز کن و ده ها در واقع ادبیات و رفتارهای خارج از شأن یک مسلمان انجام میده، بعد همین رو ما میایم بهش نقش کی رو میدیم؟ نقش مثلا فرض کن یه رزمنده رو میدیم، یه آدم خوب میدیم، یه پلیس خوب میدیم، یه آدم انسان بسیار خوب میدیم،
در حالی که
بنابراین به نظرم میرسه که بایستی که ساختارها رو از آموزش پرورش شروع کرد در دانشگاه شروع کرد، ممیزی کرد افراد رو. ما اصلا نمیخوایم حرف استکبار بزنیم، ما نمیخوایم حرف استبداد بزنیم، ما نمیخوایم حرف زوری بزنیم. جمهوری اسلامی قانونی داره، قانون اساسی داره، مقرراتی داره، باید کاملا کسانی که تابعیت جمهوری اسلامی دارن پیرو این قانون باشن، مطیع این قانون باشن و از این قانون پیروی بکنن. درست مثل کسی که میره فرانسه، کسی که میشه میره امریکا باید قانون رو رعایت کنه. هر کسی در جمهوری اسلامی هست باید قانون جمهوری اسلامی رعایت کنه و در جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی امریکا و صهیونیست هست.
متشکرم آقای معصوم جنبندی، شما رو بشنوید.
خب نکته پایانی این است که ما باید امروز در از حالت تدافعی به سمت یک ساختار تهاجمی حرکت کنیم، به این معنی که جنایت غرب رو در این سه قرنی که حضرت آقا من اشاره کردن به مخاطبین خودمون رو در واقع مخاطبین بگیم و در واقع بگیم که دشمن از چه فعالیت‌هایی در گذشته برخوردار و همین الان هم بیایم بحث تهاجم‌ها و بحث وضعیت حقوق بشری که در غرب اتفاق می‌افته رو به مخاطب بگیم. نکته دومی که یک جریان سازی عمیقی در حوزه دشمن شناسی و در واقع دشمن ستیزی باید در جامعه ایجاد کنیم، البته وجود داره، باید تقویت کنیم و مثل همون روزهای اول انقلاب باید به این سمت بریم. نکته سومی که باید ما در واقع به سمت تهیه و ایجاد برنامه‌های فاخر و فرهنگی حرکت کنیم و علی‌خصوص در این وضعیت باید رسانه نقش پررنگ رو داشته باشه. نکته در واقع چهارم این که ما باید به صورت مداوم رصد و پایش مداوم از استراتژی عملیات و تاکتیک‌های دشمن رو داشته باشیم. نکته ششم این که شناسایی مبانی فکری، اعتقادی، سیاسی و در واقع فرهنگی دشمن را برای به چالش کشاندن در واقع آنها داشته باشیم و به صورت شبانه روزی این فعالیت رو داشته باشیم و در واقع دشمن رو بتوانیم بشناسیم و اون رو به مخاطبان خود رو القا کنیم. واقعیت امر این است که نقطه پایانیم این باشه که افرادی که اون هنرمندی که هنرمند نمایی که در جشنواره فیلم کنینا بود در واقع ما آنها را جدا از در واقع ساختار سینمایی کشور میبینیم و آنها را به نوعی خودباخته در واقع مادیگرایی غرب میدانیم و آنها را در وضعیت کلی جزء سینمای کشور نمیدانیم.
خیلی متشکرم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما از زن شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود تا ساعت 22. و اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
Yeah. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه دوستتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با چگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای.
طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 19 در این لحظه در ادامه برنامه های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو بفرمایید.